به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. علی خامنه‌ای چگونه وارد سیاست شد؟ چگونه به قدرت رسید؟ در چه روندی رقبایش را حذف کرد و در دوره حکمرانی او ایران چه وضعیتی را به خود دید؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. علی خامنه‌ای 82 ساله شد. او 29 فروردین 1318 در مشهد متولد شد. تحصیلات حوزوی را از کودکی آغاز کرد و بعدها خود را از شاگردان روح الله خامنه‌ای دانست. به گفته خودش تحت تأثیر مجتبی نواب صفوی رهبر فدایان اسلام به فعالیت علیه شاه پرداخت و چندین بار بازداشت و تبعید شد. او بعد از انقلاب عهده‌دار سمت‌های مختلفی شد، از جمله تأسیس حزب جمهوری اسلامی تا عضویت در شورای انقلاب و امامت جمعه تهران. او 8 سال رئیس جمهوری ایران بود و در سال 68 دومین رهبر جمهوری اسلامی شد. او بیش از 3 دهه است که تصمیم‌گیر اصلی ایران در همه حوزه هاست. در این برنامه سه مهمان داریم: مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن برای مطالعات خاور نزدیک از واشنگتن، رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی که از پاریس به ما پیوسته، و مراد ویسی، همکارم از واشنگتن. و مایل هستم در همین ابتدای سوال رو از همه شما بپرسم. با آقای علیجانی شروع می‌کنیم. آقای علیجانی، به نظر شما بزنگاه‌های سیاسی مهم در زندگی علی خامنه‌ای کدام‌ها بود؟
با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و مهمانان محترم برنامه آقای خلجی، آقای ویسی. به نظر من تشکیل حزب جمهوری اسلامی و رهبری آقای خامنه‌ای و همچنین وقایع، حالا تعدادش زیاده، ولی وقایعی که جنبش اجتماعی وجود داره، اعتراض دانشجویی، اعتراض جنبش سبز و دی آبان 96 و 98 بزرگترین تندپیچ‌های زندگی آقای خامنه‌ای هستن بعد از رهبریشون.
بسیار خوب. آقای خلجی، نظر شما چی هست؟ شما معتقد هستید همین ها بود بزنگاه های مهم زندگی خامنه‌ای یا فرسای دیگری از زندگی او برای شما مهم؟
بله، علاوه بر اینها که آقای علیجانی گفتن، من فکر کنم جنبش دانشجویی یک نقطه عطف مهمی بود در اینکه آقای خامنه‌ای وارد فاز دیکتاتوری کلاسیک شد.
آقای ویسی، شما چی؟
من فکر می‌کنم سه مقطع مهم داشته در زندگی سیاسیش. یکیش رهبر شدن در شرایطی که ضعیف‌ترین نفر از حلقه 5 نفره قدرت در سال 68 بود. دوم، اولین قیام گسترده علیه حکومت آقای خامنه‌ای در سال 88 با اون سرکوب‌ها. و سومیش، فراگیرترین اعتراض تاریخ جمهوری اسلامی در آبان 98 علیه آقای خامنه‌ای که منجر به خونین‌ترین سرکوب تاریخ جمهوری اسلامی از طرف آقای خامنه‌ای شد.
بسیار خوب. اگر که آقای علیجانی از همون ابتدا که او در دوره ریاست جمهوری بود شروع بکنیم، در دوره ریاست جمهوری علی خامنه‌ای به نظر شما نکات مهمی که باید مد نظر قرار بگیره چیست؟ من مشخصا اشاره میکنم بعضی ها معتقد هستند که این در واقع متمایل شدن او به دست راست یکی از اون بزنگاه های اصلی است که در اون دوره تحت تأثیر دشمنی و تخاصمی که با میرحسین موسوی داشت در دوره دوم شکل گرفته.
به نظرم یه خورده فراتر از صرفا اختلافش با میرحسین هست. یعنی کلن آقای خامنه‌ای و یا هر دیکتاتوری شبیه ایشان رو یا هر اکتیویست سیاسی یا هر دولت مردی رو باید تلفیقی از بینش، منش و منافع دید. آقای خامنه‌ای هم تو همین ستا میگونجه. به علاوه این که زندگی ایشون، اجازه بدین آقای لاجوردی رو هم من اضافه کنم، یه جنبه نمادین برای همه ما ایرانی‌ها داره. یعنی چگونه شکنجه شده تبدیل به شکنجه‌گر می‌شود آقای لاجوردی، چگونه یک کسی که در صحنه مثلا مبارزه با دیکتاتوری بوده تبدیل به دیکتاتور می شود. حالا آقای خامنه‌ای هم در سیر زندگیش که یه سرفصلش ریاست جمهوریشه، یه سرفصلش رهبر شدنشه، اینا نقطه چین هایی است که این روند تراژیک رو در واقع نشون میده. آقای خامنه‌ای قبل از انقلاب همونطور که شما در مقدمتون گفتین تحت تاثیر نواب صفوی قرار داره، یا یه نگاه ضد غربی و ضد تجدد تحت تاثیر سید قطب داره. این نگاهش یه نگاه راست روانه است. ایشون از عدالت حرف میزنه ولی کمتر در ادبیاتش از آزادی و دموکراسی ما حرفی میشنویم. اجازه بدید یه خاطره کوچیک بگم از آقای دکتر مهدی ممکن، معاون وزیر ارشاد در دولت موقت. ایشون میگه من خبرنگارا رو میبردم، خبرنگار خارجی رو، به دیدن زندان ها. یه روز میریم کمیته مشترک، دیدیم بسته است. گفتن آقای خامنه‌ای گفته دیگه خبرنگارا رو نیارید. من زنگ زدم به آقای خامنه‌ای، ایشون گفت آقا ما این زندان ها رو لازم داریم، ما دشمن زیاد داریم. چه سالی؟ سال 58. یعنی ایشون روند رو طی کرده و ریاست جمهوریش هم خب مال دوره ایست که دیگه سرکوبای دهه 60 شروع شده. و من فکر میکنم این گردش به راست رو ما نمیتونیم، هرچند اگر بینش، منش و منافع رو بگیم، منش آقای خامنه‌ای یکی از مؤثرترین به اصطلاح عوامل تو تعیین رفتارش بوده. این ضدیت با میرحسین موسوی یا حسادتی که مثلا با آقای منتظری داره، به مهندس صابی داره، به خاتمی داره که چرا اینا محبوبن، یا حسادتی که با هاشمی داره در نسبت با آقای خمینی، اینا رو اگه کنار هم بذاریم، بله منش آقای خامنه‌ای، منشی که توش سماجت هست، لجبازی هست، کینه‌توزی هست، حسادت هست، دورویی هست، قساوت هست، اینا رو همشون میشه براش مثال‌های متعدد آورد. یه مثال مهم میشم از اون حساسیتش رو مهندس
میرحسین موسوی. بسیار خب. آقای خلجی اشاره کردند به بخشی از برحال خصایصی که از نظرشون شخص علی خامنه‌ای داره، اما اگر متمرکز بمونیم، حالا اول یه بخشی رو بررسی بکنیم که برمیگرده به دوران ریاست جمهوری او، و بعد خب حالا مرحله به مرحله میایم جلو به تا زمانی که او سکان رهبری جمهوری اسلامی رو در دست گرفت. اما در این دوره شما چه استراتژی میبینید برای او؟ اشاره کردند آقای علیجانی به اینکه به هر حال او همه رو کنار زد در طی زمان، با کسانی رقابت میکرد، به کسانی حسادت میکرد، ولی چه استراتژی فردی داشت در رفتار با همه اینها که بالاخره در نهایت بعد از طی مراحل قدرت دیگر همه رو میزنه کنار و خودش مینشینه در جای شخص خمینی؟
ببینید، یک خصلت آقای خامنه‌ای این هست که فوق العاده دچار عدم اعتماد به اطرافیانش هست، یعنی که به کسی اعتماد مطلق نداره و خیلی سخت اعتماد میکنه، و این امر باعث میشه که همه تخم مرغاش رو در یک سبد نگذاره. مخصوصا اینو شما در دوران رهبری میبینید، همین مسئله نهادهای موازی که مثلا یکی از ویژگی‌های نوع رهبری آقای خامنه‌ای هست و ساختن در حقیقت تشکیلاتی که همه موظف به انجام یک کار هستن. حتی شما نهاد رهبری رو ببینید، الان وقتی راجع به نهاد رهبری صحبت میکنیم معلوم نیست که چه کسی اداره کننده اصلی این نهاد هست. آقای حقانیان، آقای محمدی گلپایگانی، مجتبی خامنه‌ای، آقای حجازی، ولی واقعیت اینه که همه اینا هستن و همه اینها تصمیم گیرنده اصلی و تنها نیستن. آقای خامنه‌ای از ابتدا، از دوران بچگی دچار یک سری مشکلات میشه، مخصوصا در ارتباط با پدرش، رابطه بسیار پیچیده با پدرش داشته، و همه اینها موجب میشه که نسبت به اطرافیانش یه حس بی‌اعتمادی و سوء ظن دائمی داره، و این سوء ظن دائمی باعث میشه که در دوران ریاست جمهوریش و بعد در دوران رهبری، با اینکه موقعیت ضعیفی داره، ولی به تدریج میتونه موقعیت خودش رو تثبیت بکنه و در حقیقت جایگاه بهتری پیدا بکنه.
بسیار خوب. آقای بیسی، در واقع از اون اتفاقهایی که در دوره ریاست جمهوری شخص علی خامنه‌ای افتاده، یکی بخش این بحث تمرد دو ماهی است که او از شخص روح الله خمینی داشته. دو ماه قهر میکنه و دو ماه حاضر نمیشه بپذیره در واقع حرف خمینی رو در مورد آنچه که در مورد دولت موسوی میخواست. یعنی در واقع اون مشکلی داشت با نخست وزیر وقت و اون رو نمیخواست، اما خمینی گفت که در زمان جنگ هست و موجب تضعیف روحیه رزمنده ها میشه و نپذیرفت خواست او رو. اما او دو ماه نرفت، در صورتی که خب حالا در دوره خود او میبینیم که قهر ده روزه احمدی نژاد خیلی به چشم میاد. یک مورد دیگه هم در همون مورد داشت که سر، اگه اشتباه نکنم، بحث قانون کار بود که در زمان وزارت کار سرحدی زاده اتفاق افتاد، که اشاره کرد در نماز جمعه گفت منظور آقای خمینی در این مورد مشخص که قانون کار رو به مجلس دادن که به دولت اجازه دخالت در قرارداد کارگری میداد، گفتن که نه، این مخالف شرع است، و حرف آیت الله خمینی رو در اون موقع اینجور تعبیر کردن که این احکام ثانوی بوده. شخص روح الله خمینی روز بعد یا دو روز بعدش در رادیو پیام میده و این خیلی برای شخص علی خامنه ای گران تمام میشه. اما با همه این فراز و فرودها بازم میبینیم که او در حلقه قدرت، در حلقه نزدیکان میمونه و به رهبری میرسه. شما خودتون ارزیابیتون از این چیه؟ اشاره کردن آقای علیجانی به اینکه او خیلی لجباز است.
آیت الله خامنه‌ای در دوره آقای خمینی مورد اعتماد درجه یکش نبود. نفر نزدیک به خود آیت الله خمینی هاشمی رفسنجانی بود. ولی و حتی در سه مورد موقعی که خامنه‌ای سه تا نظر داد، علنی آیت الله خمینی باش مخالفت کرد. در مورد حکم فتوا علیه سلمان رشدی، در مورد اختیارات دولت که شورای نگهبان مورد تردید قرار داده بود، یه جا هم سر تعیین نخست وزیر سال 64 هر سه بار تقریبا تحقیر شد خامنه‌ای. سر نخست وزیر موسوی کار به جایی رسید که خامنه‌ای به رفسنجانی پیغام داده بود که به آیت الله خمینی بگید که به عنوان ولی فقیه به من تکلیف کنه که من میرحسین رو بذارم نخست وزیری چون قبولش ندارم، و خمینی جواب داده بود بهش بگید بذاره نخست وزیری، من تکلیف نمی‌کنم. یعنی خیلی تحقیرش کرده بود. سر قضیه اختیارات
با پادرمیانی مجلس عملا دیگه تونستند در واقع رای بگیرن، یعنی پیام فرستاد به مجلس که اونجا هم 99 نفر رای مخالف دادن به رغم دستور شخص روح الله خمینی که این گفت من نفر صدومم.
در مورد سلمان رشدی و اختیارات ولی فقیه هم که بحث اختلاف شورای نگهبان دولت بود، خمینی گفت این آقای خامنه‌ای ولایت فقیه رو متوجه نمیشه، اختیاراتشو نمیفهمه. ولی بعدها که خود خامنه‌ای به قدرت رسید و اون از اون سیاست صبر و انتظارش در دهه 60 فاصله گرفت، چون ضعیف‌ترین فرد در حلقه 5 نفره قدرت بود، موقعی که قدرت مطلق به دست آورد و قانون اساسی رهبر رو به عنوان فرمانده نیروهای مسلح، رئیس خیلی از نهادهای انتصابی و هزار و یک جور اختیار بهش داد، اون موقع فهمید نه ولی فقیه خوبه، ولی فقیه مطلقش هم خوبه. و بس قدرت مطلق میگن فساد میاره، نمونهش آقای خامنه‌ایه. موقعی که قدرت مطلق دیگه دستش افتاد، دیگه خدا رو بنده نبود و بزرگترین دیکتاتوری رو در کشور جمهوری اسلامی به راه انداخت، سازمان یافته تر از حتی دیکتاتوری آیت الله خمینی.
بسیار خوب آقای علیجانی، در ادامه صحبت‌هایی که پیش یعنی در واقع تا الان مطرح کردیم، بحث رهبری او رو اگر که ممکنه در الان پیش بریم، که به هر حال یکی از مقاطع بسیار حساس است در پای گرفتن قدرت او، در جایی که او میگه وای به حال ملتی که من رهبرش بشم، ولی در سوی دیگر وقتی قدرت به دست او میفته همه جوره سعی میکنه که قدرت رو قبضه بکنه. شما نزدیکی او به راست ها رو بعد از به قدرت رسیدن او میبینید، یا فکر میکنید که زمین سازی این پیش از اون شده بود تحت تاثیر درگیری هایی که با بعضی از چپ ها مثل مهندس موسوی داشت، یا اینکه فکر میکنید تحت تاثیر مسائل مربوط به قدرت بود به این دلیل که همزمان نزدیکی او رو به سپاه پاسداران میبینیم در حالی که پیش از اون رابطه خیلی خوبی با سپاه نداشت؟ من به طور مشخص اشاره میکنم به درگیری او با محسن رضایی که سال 64 سر همین قضیه میرحسین موسوی او بود که به خمینی خط داد که این موجب تضعیف روحی رزمندگان میشه، اما در و باعث شد که خمینی با او مخالفت بکنه. فکر میکنید ریشه اصلیش چی بود؟
من همچنان سگانه رو مؤثر میدونم، یعنی هم بینش ایشون که به هر حال بینش محافظه‌کارانه است تو حوزه های آزادی و دموکراسی و اینها، درسته یه شعارهای در اون تو فقرا و عدالت میده، ولی یادمون نره ایشون بعد از سرکوبای 98 کلمه مستضعف معناش رو تغییر داد. هم بینه منشش که آدم لجبازی است، آدم سمجی است، تا آخر وای میسته. حالا ویژگی‌های دیگری هم داره، یعنی ایشون و یعنی من گفتم یکی از مقطع‌های مهم زندگی ایشون تشکیل حزب جمهوری اسلامی همراه با دکتر بهشتی و آقای هاشمی، و اینا نماد اینن که هدف وسیله رو توجیه میکنه. اینا بهترین شاگردان آقای خمینی هستند، اینکه مصلحت نظام، حفظ نظام اوجب واجبات است و برای حفظ نظام میشه و توحید رو هم تعطیل کرد. و اینجا یه منشی از این بینش بیرون میاد که شما میتونید ضربه بزنید، شما میتونید برای حفظ نظام ظاهر و باطنتون یکی نباشید، شما فرمان جمع کنید و بکشید بدین. ببینید در دوران ریاست جمهوری ایشون قتلای زنجیری اتفاق میفته، ترورای خارج از کشور اتفاق میفته، کوی دانشگاه اتفاق میفته، حذف احمد خمینی، حذف هاشمی، محاصره میرحسین و کروبی و و و خب این لیست زیاده. حالا در این به اصطلاح مقطع رهبری یا ادامش
اینها که گفتید در دوره رهبری او اتفاق افتاده بود دیگه،
بله بله اینا همه در دوره رهبری ایشونه. حالا قبلش حذف آقای منی‌صدر که همون شرکای حزب جمهوری آقای منی‌صدر رو حذف میکنن. نقطه چین اینا رو کنار هم بذاریم، هم بینششون هم منششون هم منافعشون موثره. اینا با یه کودتای درون مجلسی، یه کودتای شبه پارلمانی آقای منی‌صدر رو برکنار میکنن. اینا با یه کودتای انتخاباتی میرحسین موسوی رو به سبب نتایج انتخابات رو به هم میزنن. در دوره قبلش آقای کروبی در واقع پای آقا مشتبه رو وسط میاره. ایشون شبیه دکتر بهشتی به دیکتاتوری صالح معتقده. آقای افشاری نقل قول میکنه بچه رفتیم دفتر تحکیم وقتت به دیدنشون رفتیم، به بعضی از اعضای تحکیم اعتراض داشت، ما گفتیم اینا رأی آوردن. در واقع گفت رأی و انتخابات رو ولش کنید، اگه ما میخواستیم به رأی و انتخابات اهمیت بدیم که مسیر انقلاب اصلا منحرف میشد. ببین این نقطه چیناری که وقتی اسم همش رو باز بکنم کنار هم بذاریم، نشون میده ایشون و یعنی یک درس بزرگ اینی که، یا شاید دو تا درسش، یکی مقام مادام العمره. اگه مقام مادام العمری چون بلد فقیه ما تو قانون اساسی نداشتیم، شاید ما الان اصلا این میزگر رو نداشتیم. و یکی هم هدف وسیله رو توجیه میکنه. آقای خامنه‌ای سمبولیست از هدف وسیله رو توجیه میکنه در نظام جمهوری.
آیه خلجی شما چطور میبینید نزدیکی او به راست ها رو و عملا دستبندی هایی که خودش رو نزدیک کرد؟ بخشی از دوستانش از او فاصله گرفتن یا اونها خودش از اونها فاصله گرفت، با بعضی ها کار به روابط خیلی سرد کشید، از جمله شخص رفسنجانی که نقش جدی داشت در به قدرت رسیدن او، و اصلا از یه طیفی کاملا فاصله گرفت. شما اگر نگاه بکنید از موسوی اردبیلی و طاهری اصفهانی و واعظ طبسی و چهره های زیادی بودند که در ابتدا او به اینها نزدیک بود، ولی در طی زمان با گسترش دایره قدرتش از اینها فاصله گرفت. این نزدیکی و این تفاوت نگاه او در نزدیکی به جناح‌های مختلفی که در قدرت به هر حال سهمی داشتند و نقشی داشتند در دوره بعد از به عهده گرفتن مقام رهبری چی میدونید؟
ببینید معیار اصلی این بود که چه کسی قدرت خودش رو و اعتبار خودش رو مستقل از آقای خامنه ای داره و چه کسی قدرتش و اعتبار خودش رو از آقای خامنه ای میگیره. آقای خامنه ای نمیتوانست با کسانی کار بکنه که شخصیت سیاسی مستقلی داشتن و در حقیقت برکشیدگان آقای خمینی بودن و در تراز و در سطح آقای خامنه قرار داشتن، مثل آقای موسوی اردبیلی مثلا. نمیتونست با اون آدم کار بکنه به دلیل اینکه اون آدم نمیخواست کاملا فرمان بردار آقای خامنه باشه، ولی باید یک نسلی رو به وجود میورد. اینو در همه جا هم هست، یعنی یک نسلی از سیاستمداران رو به وجود میورد، یک نسلی از سپاهیان رو به وجود میورد، اینها قدرت خودشون رو و اعتبار خودشون رو مدیون آقای خامنه ای هستن و بدون آقای خامنه ای هیچن. و در حقیقت شما یک تحول نسلی جدی میبینید در مدیران جمهوری اسلامی و در فرماندهان سپاه که در حقیقت یک شکل جدیدی از حکومت رو به وجود میارن، خیلی شبیه هست به دوره محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه پهلوی. خود محمد رضا شاه پهلوی هم نمیتوانست با کسانی کار بکنه که با پدرش کار میکردن. در نتیجه وقتی که محمد رضا شاه پهلوی اومد، باید با این نسلی از مدیران و نسلی از سیاستمدارانی کار میکرد که برکشیدگان او بودن. این خیلی طبیعی هست. در حقیقت هر کس که در دوره آقای خمینی کسی بود و کاری بود باید حذف میشد، چه چپ می بود چه راست می بود، و کسانی باید سر کار می اومدن که کاملا فرمانبردار و مطیع آقای خامنه ای می بودن، چه چپ می هستن چه راست هستن، چه در حوزه هستن چه در سپاه هستن.
آقای ویسی شما فکر میکنید که چه چیزی زمین ساز نزدیکی او به سپاه شد بعد از رسیدن به مقام رهبری؟
حفظ قدرت یه رهبر جدید، بست قدرت یه رهبر جدید ضعیف. آقای خامنه‌ای موقع رهبر شد سپاهی ها باش لج بودن، رفسنجانی قدرت اول کشور بود بعد از خمینی، چپ ها قدرت داشتن اون نداشتن، اومد برای که پایه قدرت خودش رو توسعه بده با یک اصلی رو برای خودش گذاشت، به اونایی که قابل خرید میخرم، اونایی که قابل خرید نیستن حذف میکنم. سه نفری رو که مثلا خرید، محمد یزدی، ری شهری، محمد مؤمن. یزدی در انتخاب رهبری گفته بود گلپایگانی رهبر بشه، رفت خریدش، آقا شما بیا قوه قضاییه بشو، مؤمن نیست که خواستی یه کسی دیگه رهبر بشه. یزدی هم قبول کرد شد رئیس جامعه مدرسین، شد و
رئیس دیوان عالی کشور دیگه.
ری شهری رو که پا آخرین لحظه تلاش میکرد خامنه ای رهبر نشه، مشکینی پدر خانمش رهبر بشه، بعد که رهبر شد باش معامله کرد دوتایی، اونو گذاشت حرم عبدالعظیم حسنی رو بهش داد، از اون طرف 5 تا از معاوناش اومدن با خامنه ای همکاری کردن، بلاحیان، پور محمدی، حجازی، گلپایگانی و مهندس حمید که مسئول حفاظت بیت الان رئیس دفتر آقای رئیس شهری بود، معامله کردن. محمد مؤمن میگفت آیت الله نیست آقای خامنه ای، تردید داشت اصلا تو مجلس خبرگان این آیت الله است، آوردش کردش مسئول انتخابات و تایید صلاحیت ها تو شورای نگهبان. روش آقای خامنه ای یا خریده یا حذفه. فرمانده های سپاه هم که مهمترین مخالف آقای خامنه ای در دهه 60 بودن و خامنه ای به ارتش نزدیک بود، رفسنجانی به سپاه، با هم معامله کردن. فرمانده ها گفتن ما میمونیم، خامنه ای هم تاییدشون کرد، این دفعه به سپاه نزدیک شد و این معامله رو تا الان هم ادامه داده. یه اصل هم داره برای حکومتش، هیچ کسی مستقل از من قانون قدرت مستقل از من نداشته باشه.
میخواد در واقع این استراتژی اصلی اوست برای هر گونه مواجهه با هر مسئله.
در 32 سال بله، در 32 سال اخیر. یعنی ببین چرا فرق براش نمیکنه، آخوند باشه غیر آخوند، نظامی باشه غیر نظامی، راست باشه یا چپ. طبق این اصل موقع مجاهدین انقلاب و مشارکت رو منحل کرد تو مجلس هفتم، اجازه نداد بیان مجلس، مجلس رو نداد مؤتلفه که راسته. تو اصلا من با تشکیلاتی که مستقل از من باشه مخالفم. انتخاب احمدی نژاد هم سال 84 همین بود، به دست احمدی نژاد تمام تشکیلات ها رو حذف کرد، تمام افراد قدرتمند حذف کرد و حزب پادگانی خودش رو تأسیس کرد که الان در کشور دولت در سایه است و از هر دولتی قدرتمندتر.
بسیار خب آقای علیزاده، عذرخواهی میکنم برمیگردم خدمت شما. آقای خلجی اشاره کردند، آقای بیسی، به اینکه او آیت الله نبود اما رهبر شد که به بر اساس قوانین میبایست کسی رهبر میشد که آیت الله بود. این بحث آیت الله نبودن او چه سایه انداخت بر فعالیت های او در 3 دهه بعد؟
خب یکی از نتایج مهمش این بود که آقای خامنه ای بسیار براش مهم بود که یه تحول عظیمی در حوزه های علمیه به وجود بیاره. در حوزه های علمیه لقب آیت الله به یک لقب بی‌معنایی بدل شد. یعنی لقبی بود که قبلا این حوزه های علمیه بودن که تشخیص میدادن چه کسی مجتهد هست، چه کسی مرجع هست، چه کسی واجد مدارج روحانیت و حوزوی هست، ولی در حقیقت در یک گام بسیار مهمی بود به سوی دولتی کردن حوزه و وابسته کردن حوزه و تا اندازه زیادی در طول تاریخ سابقه نداره که حوزه های شیعه این اندازه استقلال خودشون رو از دست داده باشن و در حقیقت وابسته به نظام سیاسی شده باشن. و در این حال فقط این نبود که حوزه ها رو مستقل استقلال اونها رو از اونها بگیره، در حقیقت تشکیلات و حوزوی رو متحول کرد، اون رو از یک نهاد سنتی به یک نهاد مدرن بدل کرد و یک بوروکراسی جدید در اون به وجود آورد و در حقیقت یک استحاله‌ای در حوزه های علمی به وجود آمد. روحانیت شیعه در الان در شرایط کنونی کمتر شباهتی داره به تاریخ خودش و تاریخ خودش خیلی بیگانه است و یک شکل جدیدی پیدا کرده که آیندهش رو به مخاطره میندازه. یعنی آینده حوزه های علمیه در نبود آقای خامنه ای بسیار بسیار خطرناک.
حالا جدای از آینده حوزه های علمیه بر خود این شخص چه تأثیری گذاشت؟ بالاخره شما وقتی یک مقامی رو در دست میگیرید که فاقد شرایط قانونی اصلی که براش پیش بینی شده هستید، عملا این روی عمل کرده شما یقینا که تأثیر میذاره.
بله، روش آقای خامنه ای اساسا تحقیر مدارج و مدارک موجود در همه جا هست. مثلا فرض کنید وقتی به دانشگاه میرسه کسانی رو بر سر کار میگذاره که فاقد اعتبار دانشگاهی هستن و اعتبار کامل دانشگاهی ندارن. وقتی ما میایم سراغ نیروهای نظامی، مثلا آقای فیروزآبادی فرمانده ستاد مشترک ارتش هست در حالی که سابقه نظامی نداره. مثلا در حوزه ها میبینید مثلا یک آقای مثل آقای عرافی الان رئیس حوزه هست، اعتبار حوزوی نداره اصلا. این که در حقیقت تحقیر کنه و بگه من که دارم اداره میکنم و این لقب آیت الله، لقب تیمسار، لقب دکتر، لقب مهندس، اینا همه هیچ اعتباری نداره وقتی من هستم، این نقش خیلی مهمی داشت در نوع مدیریتیش.
بسیار خوب. آقای علیجان، در مورد گسترش بسیار زیاد بیت رهبری حرف بزنیم و نهادهای تحت نظر شخص علی خامنه‌ای، بعد از اینکه قدرت رو در دست گرفت علی خامنه‌ای، بیت رهبری یک در واقع گسترش خیلی بی حد و حصری پیدا کرد، خیلی بزرگ شد. نهادهای مالی تحت نظر شخص علی خامنه‌ای بسیار نهادهای بزرگ و پرنفوذی هستند. رویترز در گزارشی داده در سال 92 فقط یک ستاد اجرای فرمان امام رو دارایش رو 95 میلیارد دلار تخمین زده و همینطور ارزیابی های دیگه ای که میشه، حالا از بنیاد مستضعفان تا بقیه نهادها. در این باره چی میدونیم؟ از بروکراسی خود دفتر چی میدونیم؟ از حیطه نفوذ اینها چی میدونیم؟
این سوال خیلی مهمیه خانم ثابت شما مطرح کردین. یعنی مقام مادام العمر از یک طرف و نظام دوگانه که هم ولایی هم جمهوری، مثلا شبه جمهوری میخواد باشه، از طرف دیگه، این هر دوتاش به همین جای منجر میشه که شما در سوالتون بود. مهندس تابی در مجلس خبرگان یه بحث کارشناسی میکنه، میگه یه کشور رو نمیشه با دوتا رژیم سیاسی اداره کرد، این برای آینده کشور خطرناکه. حالا ما بعد از 40 سال داریم همین تابلوشو میبینیم، یعنی بخش ولایی مرتب اون بخش شبه جمهوری خورده و جلو اومده. این طبیعی و به اصطلاح ادامه این ساختار ناقص بوده، جدا از رویه شخصی آقای خامنه‌ای که بسیار استبداد رأی داره و این جزئیات حساسه. آقای خامنه‌ای به شنود، اینکه گزارش‌های شنود رو بهش بدن خیلی حساسه، خیلی علاقمنده که گزارش‌های شنوده رو بدونه. آقای خامنه‌ای علاقمنده در جزئیات دخالت کنه، تو پرونده ملی مصطبی، تو پرونده آقای غازیان و عبدی و اون پرونده نظرسنجی اون شرکتی که داشتن و خیلی پرونده‌های دیگه. گاهی اوقات بازجو به ما یه چیزی میگفتن که آقای خامنه‌ای بعداً این جمله و این تعبیر رو به کار می‌برد و بالعکس، و یعنی یک ارتباط نزدیکی بین مثلا بازجوی اطلاعات سپاه که سوگلی آقای خامنه‌ای بودن و ایشون وجود داشت. این رو ما در حوزه‌های مالی هم می‌بینیم. یعنی اون تئوری کلی هدف وسیله رو توجیه می‌کند. آقای خامنه‌ای همونطور که دوستانم گفتن همه همقدرش رو از بین می‌بره. آقای خامنه‌ای زمین که عدش کوتاه‌تر از خیلی از مقامات یا خیلی از شخصیت‌های حزب جمهوری اسلامی بوده. حزب جمهوری اسلامی اولین تاریخ‌خانه است، دومین تاریخ‌خانه بیت آقای خامنه‌ایه. یعنی بیت آقای خامنه‌ای و حزب جمهوری اسلامی اینا دارن مملکت داره میکنن. اصلا مجلس ایشکار است ریاست جمهوری رو، چه نخست وزیری، مهندس بازرگان، چه ریاست جمهوری. آقای بنی‌صدر بازرگان میگفت من چاقوی بی دستم، دستش دست کسی دیگه است. آقای بنی‌صدر گفت رفراندوم بذاریم معلوم بشه اصلا کشور رو چی جوری داره.
آقای بیسی، اشاره شد در صحبت به اینکه اون به هر حال بدبین هست، نهادهای موازی تأسیس کرده برای اینکه به هر حال مشکلی در اداره کشور در حفظ قدرتش نداشته باشه. من میخوام به طور مشخص اشاره بکنم به این چند تا مقطع. در دوره اصلاحات عملا او در از سال 79 به بعد کاملا موضعش رو مشخص کرد، در مورد نفوذ هشدار داد. در برجام، یعنی در واقع مراحل مختلفی که در بعد از اینکه او رهبری رو به عهده گرفته رو دارم برمیشمارم، اگر که نظری دارید حتما میشنوم. بعد از برجام، بعد از مذاکرات و هشدار داد در مورد نفوذ جدی، این در واقع به نوعی بدگمانی، بعضی ها بهش میگن پارانویا، بعضی ها بهش میگن سوءظن، بعضی ها نگاه میکنن به اینکه اون طرفدار نظری های توته است. به هر حال از کجا میاد؟ اینها کسانی بودند در داخل خود حکومت، کسانی بودند که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی چه مذاکره انجام داده بودند، چه خواهان تغییر شده بودند، یا هر اتفاق دیگری که داشت میافتاد در اون بستر داشت میافتاد. اما با این حال اون نگران نفوذ بود. منابع اطلاعاتی اشاره کردن آقای علیجانی به اینکه بعضی از چیزهایی رو که میشنیدن از جانب بازجوها بعداً از زبان شخص خامنه‌ای در میآمد. این منابع اطلاع رسانی، کسانی که به او خبر میدن، کسانی که به او هشدار میدن، این حلقه ها کی هستند که اینجوری میتونن در یک آدمی که 30 سال تو حباب داره زندگی میکنه، به هر حال با مردم عادی در تماس نیست، سفر نمیتونه بره، ارتباطات گسترده نداره و به تدریج هم سنش پیر شده. یعنی شما در دوره جوانی میبینید که خب به هر حال او در قامت رئیس جمهور سفر میکنه، ارتباط داره، ولی در این 30 ساله رهبری سال به سال همینطور به نوعی دچار پیری و ضعیفتر شدن شده که بخشش تحت تاثیر کهولت بالاخره 82 سال سنشه.
ببینید، من این نگاه رو که آقای خامنه‌ای اطلاع نداره از وضع کشور قبول ندارم اساسا.
من میگم سوء اطلاع داره. سوء اطلاع داره.
اصلا آقای خامنه‌ای مطلع ترین فرد کشوره و با اطلاعات کامل دیکتاتوری میکنه. تمام فساد کشور رو میدونه، ولی میگه فاسد باش وفادار باش، فاسد باش سرکوب کن. این دیکتاتوری و وضع موجود در کشور ایران ناشی از بی اطلاعی آقای خامنه‌ای نیست. آقای خامنه‌ای دنیا رو میشناسه، ایران رو میشناسه، ولی دنبال اینه که این مملکت رو اینجوری اداره کنه، سرکوب کنه، حرف مردم رو نشنوه، با دنیا هم تعامل نکنه. عملکردش رو اگر بخوایم بر اساس این اصل بگیم، یک دستاوردی برای خودش داشته، یک دستاوردی برای مردم ایران. برای خودش نمرش 20 بوده در حفظ قدرت با دیکتاتوری و قدرت مطلقه، ولی برای مردم ایران مملکت رو به زمین سیاه نشونده، یک سرزمین سوخته‌ای برای ایران و ایرانیا بر جای گذاشته در 32 سال اخیر. این زندگی 42 سال مردم ایران رو که از دست رفت چی بخواد بهاش رو بده؟ بعضی از کسایی که میان آقای خامنه‌ای نقد میکنن تخفیف میدن، مبتذل میکنن موضوع رو، میگن آقای خامنه‌ای 100 تا اسب داره، 1000 تا پیپ داره، 2 تا هواپیما داره. کاش که آقای خامنه‌ای همه اینا رو داشت که سر جمع 50 میلیون دلار 100 میلیون دلار نمیشه، ولی پرونده فساد 23000 میلیاردی در نمیومد، 20000 میلیاردی در نمیومد، 30 میلیارد دلار رو تو جنگ سوریه هدر نمیدادن، سال 1 میلیارد دلار به حزب الله نمیدادن. این تخفیف بحثه که اینی که حتی رویترز هم میگه 95 میلیارد دلار ثروت ستاد فرمان اجراییه، این تخفیفشه. کل مملکت مال آقای خامنه‌ایه. آستان قدس مشهد، قرارگاه اقتصادی خاتم الانبیا، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام. آقای خامنه‌ای اصلا دیکتاتوری نیست که معطوف به ثروت باشه. آقای خامنه‌ای دیکتاتور معطوف به قدرت و یک مأموریت تاریخی برای خودش قائله که اون مأموریت توهمه و نوعی زهد نمایی میکنه و بر اساس این زهد نماییشه که میاد بین طرفداراش میگه که من آدم زاهدی ام، مسائل شخصی برام مهم نیست. ولی عمل کرده حکومتش یک حکومت فاسدیه، به کل مملکت رو فساد گرفت.
اجازه بدید نظر دو مهمان دیگر هم در همین ارتباط بگیریم. آقای خلجی شما چی فکر میکنید؟
من با آقای بیسی موافقم کاملا، هم از نظر اطلاعاتی و هم از نظر ثروت نمیشه چندان محدودیتی برای آقای خامنه‌ای قائل شد. و یک نکته هم در نظر بگیرید، مشکل ما با آقای خامنه‌ای مشکل نوع سیاست مداری هست و نوع تنگ نظری که همه دیکتاتورهای دنیا تقریبا به صورت تیپیکال دچار اون هستن. آقای خامنه‌ای بسیار آدم تنگ نظری است. توجه کنید که آقای خامنه‌ای قبل از انقلاب،
مثال میتونیم بزنیم برای این تنگ نظری که میگید داره؟ مثلا من دقیقاً چی؟
ببینید آقای خامنه‌ای اساساً در یک بانکر زندگی میکنه، یعنی از نظر فیزیکی جایی که آقای خامنه‌ای زندگی
همون
میکنه،
همون حبابی که من اشاره کردم دیگه.
بله همین حباب. این حباب چجوری در شخصیت ایشون وجود داره؟ آقای خامنه‌ای قبل از انقلاب جز یک سفر زیارتی با خانواده خودش به عراق نرفته، بعد از انقلاب هم در مقام غیر، قبل از اینکه ریاست جمهوری بشه یک سفر حج داشته. در زمان ریاست جمهوری تقریبا میشه گفت کمترین سفر رو در میان ریاست جمهورهای مملکت داشته، به اروپا هرگز سفر نکرده، به کشورهای منطقه غیر از یکی دوتا برای سفرهای زیارتی سفر نکرده. شما اینا حتی مقایسه کنید با آقای رفسنجانی که قبل از انقلاب مثلا سفر کرده با آمریکا، به ژاپن، به اروپا، به کشورهای خاورمیانه. یعنی حتی از نظر تصوری که از دنیا داره، دنیای آقای خامنه‌ای خیلی دنیای کوچیکیه و این دنیای کوچیک خیلی نقش میگذاره در تنگ نظری سیاسی که آقای خامنه‌ای داره. وگرنه از نظر مالی و از نظر اطلاعات هیچ گونه محدودیتی برای آقای خامنه‌ای وجود نداره.
آیه علیجانی، وقتی دارم میگم که ممکنه دچار اطلاعات نباشه، وقتی میگم ممکنه بر اثر پیری به نوعی قادر نباشه که بالاخره فکت چک بکنه، دسترسی مستقیم به اطلاعات داشته باشه، به طور مشخص دارم اشاره به یک مسئله میکنم. بس این که وقتی هاشمی رفسنجانی اون نامه بدون سلامش رو چند روز مونده به انتخابات 88 چاپ کرد، وقتی که نامه رو گذاشت توی وبسایتشون که بیت بهش نامه رو نداده بود، بعد وقتی رسید به بیت و پاشد رو افتاد رفت اونجا به دیدن شخص علی خامنه‌ای، وقتی رسید به بیت علی خامنه‌ای بهش گفتش که من داشتم نامه شما رو وبسایت میخوندم. آیا فکر میکنید هنوز هم دسترسی او به اطلاعات هم اینقدر از حال برار نظر آقای بیسی رو شنیدیم، ولی مایلم تحلیل شما رو هم بدونم واقعا او چقدر دسترسی آزاد و آگاهانه به اطلاعات داره؟ این همه نگرانی دشمن توطئه توهمی که داره میزنه بر چه اساسی میاد؟ اون مثلا سند 20 یونسکو رو رد میکنه، میگه جوانای ما رو دارن به فساد و گمراهی میکشند، اشاره میکنه به طور مشخص. اگر اجازه بدید من حالا دو سه تا مثال دیگر رو هم نوشته بودم، به واکسن شک میکنه به طور مشخص. در همه اینها که بالاخره به آموزش جوانها، به زندگی آدمها، به جان آدمها بستگی داره، توهم این رو داره که یک کسی داره از یه جایی بهش یک در واقع برش نقشه‌ای کشیده. چرا اینو میگه؟
ببین این یه سیری داره تو زندگی آقای خمینی هم همینطور بود. آقای خمینی شخصا رادیوی خارجی رو گوش میداد، ولی در یه سیری به جایی رسید که هر کی دیدنش میرفت بیت میگفتن که شما خبرهای بد ندید برای امام خوب نیست، یا اصلا احمد خمینی کانالیزه میکرد. آقای خامنه‌ای هم یه سیر اینطوری داره طی میکنه، کهولت جسمی و کهولت ذهنی رسیده، به علاوه اینکه به حال یک ارتباط متقابل ایشون با سپاه یا اطلاعات سپاه داره، هرچند ایشونه که خودش رهبر فرزانه فرض میکنه، در درون خودش این به اصطلاح بزرگ بینی رو داره، این خودشیفتگی رو داره که سپاهی ازش خط میگیرن. ولی به طور طبیعی وقتی که یه مداری شما مشاورین محدودی داشته باشین و نسبت به دیگران بدبین باشین و سوء ظن داشته باشین، یواش یواش اون مشاورین هم در این تبادلی که با شما دارن در نوع خبررسانی رو تحلیلای شما اثر میذارن، ولی در مسیری که خود آقای خامنه‌ای قبول داره. ولی هر چقدر آقای خامنه‌ای دچار کهولت سن میشه این بیشتر میشه، جدا از این که آقای خامنه‌ای یه نگاهی داره، یه اولویت مندی در ذهنش داره. من توصیه میکنم واقعا بینندگان اون ویدئویی که از صحبت‌های ایشون با بخشی از هنرمندا بیرون اومد رو نگاه بکنن. یه هنرمندی به ایشون اعتراض میکنه که شما با بخشی از مردم، شما رو مثلا رهبر خودشون نمیدونن، شما ارتباط ندارید و اینا، ایشون زمین که یه توجیهاتی میکنه، بعد میگه که مثلا ما یه هدف بزرگی رو داریم دنبال میکنیم، همه این اشکالات دیگه خوردوریزشه، یعنی آدم کشی و قتل و غارت و فساد و سعی توصی و اینا حاشیه‌ست، مهم اینه که ما با دشمن داریم مقابله میکنیم.
به عنوان محور پایانی میخوام خدمتتون مطرح کنم، 4-5-6 دقیقه بیشتر وقت نمونده. آقای ویسی، شما فکر میکنید که ایران با شخص علی خامنه‌ای به کجا رفت، به کجا میره؟
عملکرد هر حکومت یه شاخص دقیقی براش وجود داره، میگه مردم راضین یا نه، این مهمترین شاخصه. الان از مردم ایران بپرسید راضین یا نه، حتی از طرفدارای جمهوری اسلامی بپرسید از وضعتون راضید یا نه. خب سال 98 که 30 تا استان کشور اعتراض کرد، فراگیرترین اعتراض تاریخ جمهوری اسلامی بود. مردم راضی هستند از این حکومت، از عملکرد آقای خامنه‌ای. در اقتصاد به طور دقیق‌تر بگیم، مرحوم آقای عظیمی اقتصاددان ایرانی حسین عظیمی میگفت ته همه حرفای اقتصادی باید سر سفره معلوم بشه. سر سفره مردم الان وضعش چجوریه؟ 32 سال آقای خامنه‌ای بوده، 10 سال آقای خامنه‌ای، 42 سال. سفره مردم چجوریه وضعش؟ جوانای مردم جوونی کردن توی این 42 سال. نوجوانا نوجوانی کردن. پدر مادرای ما الان در تمام خانواده‌های ایرانی میتونن بچه‌شون رو صاحب خانواده کنن، ازدواج کنن، یه دونه خونه براش بگیرن، کمکش کنن، یا دست دلشون میلرزه مادره با هزار زحمت اون خونه رو بچرخونه، نگران همی هست که بچه‌ش میره تو خیابون کشته بشه، فاسد بشه. پدر بزرگ و مادر بزرگای ما چیکار میکنن؟ یه جمعه میخوان خانواده خودشون و بچهشون و نوهشون رو ببینن، دست و دلشون برای تهیه اون میرسه. خیلی حرفای گنده و تئوریک اونا نمیخواد. مردم راضین یا نه، سر سفرهشون چجوریه، این نشون میده عملکرد آقای خامنه‌ای و عملکرد آقای خمینی.
آقای خلجی، پاسخ شما چیه؟
من فکر میکنم آقای خامنه‌ای نقش اصلی رو داشت در تحول یک نظام انقلابی به یک نظام توتالیتر و تمامیت‌خواه از نسل جدیدش، و نقش خیلی مهمی داره در نظامی تر کردن جمهوری اسلامی بعد از خودش. یعنی ما بعد از آقای خامنه ای اگر جمهوری اسلامی تداوم پیدا بکنه، بر فرض اینکه چیزی به نام جمهوری اسلامی پس از مرگ آیت الله خامنه ای باشه، یک نظامی خواهد بود که بسیار میلیتاریزه شده و در حقیقت نظامی ها گردانندگان اصلی اون حکومت هستند. مسئله اینه که آقای خامنه ای نطفه های بسیار مهم و بارور رو در جامعه ایران برای رشد دموکراسی از بین برد، و انقلاب ایران که میتونست به یک مسیر دیگه‌ای بره، و مرگ آیت الله خمینی که فرصتی بود برای اینکه انقلاب ایران به هر حال اون عناصر و اون سرچشمه‌های دموکراتیکش رو بارورتر بکنه و در حقیقت ما به یک نظام مردمی‌تری برسیم، اینها رو از همه از بین برد و به معکوس خودش تبدیل کرد.
آقای علیجانی شما؟
من فکر می‌کنم اگه یه درس بزرگی بگیریم علاوه بر نکات مهمی که دوستان گفتن، مقام مادام العمر، ساختار معیوبه و اینکه ما نهاد نداشته باشیم، سیستم نداشته باشیم و فرد افراد تعیین کننده باشن، بینش، روحیات و منافع افراد تعیین کننده باشه. بر این اساسی که ما می‌بینیم حزب روحانیت همیشه پراگماتیست‌تر از روشن فکر بوده. آقای خامنه‌ای هم یک پراگماتیست، حالا ما همه نکات منفیش گفتیم، این نمیدونه مثبتی یا منفی، یه پراگماتیست قوی ولی بی اصوله. یعنی اینا بعد از حذف همه غیر خودی ها، هر ساختاری اینجوری، هر کم جای آقای خامنه‌ای قرار میگرفت، کم و بیش به حذف رفقا و شرکا میرسید تا به یه نقطه‌ای برسه که بجز یه سری تملق‌گو به سر کسی باقی نمیمونه. ما این روند رو در دیکتاتوری‌های قبل انقلاب هم می‌بینیم، بنابراین با تفاوتهایی که البته با هم داریم. بنابراین ما یه درس تاریخی بگیریم از این تراژدی بزرگی که رویای انقلاب مردم ایران رو به یک کابوس ترک و دهشتناکی که سفره‌هاشون رو فقیرتر از همه دورانهای گذشته کرده، کمتر از همه دورانهای گذشته کرده، اگه بخوام یه درس تاریخی بگیریم، این که ما اجازه ندیم فردی قدرتمند بشه. و این تجربه بشری است، قدرت باید توزیع بشه، نظام دموکراتیک باشه، شفاف باشه و کسی نتونه بر دیگر مردم و حتی دیگر کارشناسان درون نظام بهش مسلط.
خب ببینید، جدای از همه این درس ها، این الان خیلی کوتاه اگر بفرمایید، به هر حال شما تحت رهبری ایران به کجا رسید و از اینجا به کجا داره میره؟
ایران الان به تعبیری که ایبان مهندس صاحبی گفت و به نقل قول از یک اقتصاددانی که الان اسمش رو فراموش کردم، ما از جهان سوم هم وارد جهان چهارم شدیم. یعنی ما داریم حتی امکان توسعه‌مون از دست میدیم. کشورهای پیرامون ما رو ببینیم و ایران رو ببینیم، درسته در اونجا ممکنه توسعه ناقص باشه، ولی خیلی از همین کشورهای نفتی که گاهی اوقات ایرانی ها به خاطر نژادشون گمیان چون حتی مسخره میکنن، دارن یک توسعه از چاهای نفتشون به نحوه احسن حداقل تو همون دیکتاتوری خودشون تو همون نظام های بسته خودشون استفاده میکنن، ولی ما شانس توسعهمون روز به روز داره کمتر میشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، مهدی خلجی، رضا علیجانی و مراد ویسی که در این برنامه همراه ما بودن. سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت بخیر، ایام بکار.